تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف‌های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ‌های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم،
زرجامه.
این برنامه با نام خدا آغاز می شود و سلام، که دعای سلامت است برای شما.
در این برنامه درباره ظرفیت های پوشاک ایران صحبت می کنیم. برای ارتباط با ما 3558 در اختیار شماست. این زرجامه است که می شنوید.
پارچه، دوخت، خلاقیت در زرجامه.
حدود 40-50% صنعت پوشاک در دنیا پوشاک روزانه یا کژوال است، اما در کشور ما این قضیه برعکس است و حدود 60% تولید پوشاک در کشور تولید پوشاک کلاسیک است. همواره پوشاک کژوال یا روزانه مصرف بالایی دارد، اما کت و شلوار و پوشاک کلاسیک یا بی مصرف است یا خیلی کم مصرفتر. تناسب میزان استفاده از انواع پوشاک در ایران نسبت به دنیا متفاوت است. در این لحظه از برنامه زرجامه گزارش زهرا متقیان نژاد را درباره موضوع برنامه این هفته بشنوید.
سلام.
سلام،
حال احوال چطوره؟
خیلی ممنون.
چند سالته؟
15 سالم.
لباسایی که الان پوشیدی و دوست داری؟
بله خیلی.
دوست داری وقتی بیرون از خونه میری چی بپوشی؟ برای شنوندا بگو.
یه لباسایی که راحت توش باشه، یعنی گشاد باشه، نه تنگ باشه نه کوتاه، یعنی راحت باشم توش.
به نظرت لباسایی که الان تو بازار موجوده برای بیرون مناسب هست؟
خب یه سری آره، یه سری هم نه واقعا، ولی خب بازم به سلیقه است که بعضیا دوست دارن، چشمشون میگیره یه چیزی رو میپوشن. خب مثلا بعضیا واقعا خیلی دیگه خیلی کوتاست و نمیشه پوشید، ولی خب از یه نظری هم بعضیاشون خوبه، مثلا همین گشاد اینا به نظر من راحت آدم توش.
نوع پوششت چیه؟
من با مانتو هم بیشتر.
طراحی ایرانی اسلامی دیدی؟
نه.
به عنوان دختر جوان وقتی میگن لباس ایرانی اسلامی دوست دارید چی باشه اون لباس؟
مانتوی بلند.
طرحهای ایرانی اسلامی رو میپسندی؟
بله، چادر و مانتوی بلند و کلن حجاب، حجاب خیلی پوشیده.
24.
نوع پوششتون چیه؟
من مانتو.
راضی هستین؟
آره.
فکر میکنی پوشیده است؟
آره، اگر هر چیزی به نظر مثلا در جای خودش باشه به نظرم پوشیده است. مانتو میتونه پوشیده و خوب باشه.
به عنوان دختر جوون وقتی میگن لباس ایرانی اسلامی به نظر یعنی چی؟ چه لباسی باید باشه؟
به نظرم لباسی که مثلا پوشیده باشه، با معیارهای حالا جامعهمون متناسب باشه، اینجور لباسی باشه.
با توجه به این که حجاب داری و حجابت هم از نوع چادر هست، میخوام بدونم حجاب داشتن سخته یا نه؟
نه واقعا سخت نیست، یعنی کلا برعکس خیلی راحت هم هست. چون مثلا من
تو کشور خودم تجربه کردم که مثلا با مانتو برم یه جاهایی مثلا که حجابم تغییر کنم خیلی سخت میشه برام، چون مردها هی بیشتر نگاه میکنن، ولی اگه خانم چادری باشه یه ذره احترامشون بیشتر میشه مردها. به نظرم حجاب چیزی خوبیه با من، یعنی هیچ وقت فکر نمی کنم که مثلا حجابم یه ذره کم کنم.
دوست داشتین که حجاب نبود؟
نه فکر نکنم، چون من خودم میگم تو کشور خودم میبینم مثلا خانم‌ها که مثلا حجابی ندارن مثلا خیلی به اینا، نمیدونم الان تو فارسی چجوری بگم،
به دید کالا ابزار.
درسته همین، یعنی خیلی واقعا اینو دیدم.
یعنی واقعا دیدین اینو به اینه؟
بعد ما مثلا تو کشور خودمون حجاب یه رتبه ها داره، چادری کمتر میشه، هی بعضیاشو مثلا فقط یه شلوار و یه کت میپوشن و یه ذره حجاب. اینا خب مثلا نسبت به خانمی که چادری هستن اصلا کلا بهش بیشتر نگاه میکنم، مثلا اینا خصوصا کسانی که مثلا واقعا مشکلی دارن، مردها که مشکلی دارن منظورم.
همان گونه که خورشید زیبایی خود را هنگام پوشاندن ابرها از دست نمیدهد، زیبایی شما در هنگام پوشش حجاب محو نمیشود.
متاسفانه تولید پوشاک در کشور متناسب با نیاز ما نیست. با وجود اینکه پوشاک روزانه یا کژوال بیشتر استفاده می شود، ولی چون در کشور تولید این محصول کمتر است، مردم نیاز خود را از پوشاک وارداتی تأمین می کنند. تولید کنندگان ایرانی به خاطر سود بیشتر در پوشاک کلاسیک به سمت تولید پوشاک روزانه نمی روند. یعنی اگر سالهای سال کت و شلواری فقط با یک طرح تولید شود، باز هم مردمان را می خرند. اما در پوشاک روزانه یا کژوال ضرورت دارد که محصول با طراحی‌های جدید به بازار عرضه شود. بنابراین پوشاک در کشور نیازمند طراحی است و این ظرفیتی است که باید به آن توجه شود. بر اساس آمارها و گفته‌های کارشناسان مربوطه، مصر کشوری است که نساجی ندارد، اما با تولید پوشاک طی 5 سال اخیر توانسته بیش از 60,000 شغل در این صنعت ایجاد کند و صربستان و گرجستان هم به همین ترتیب موفق بودند. در بنگلادش با وجود آنکه صنعت نساجی وجود ندارد، اما حدود 25 میلیون نفر در صنعت پوشاک مشغول به کار هستند و صادرات هم دارند. سرانه صادرات پوشاک برای کشورهای ترکیه، چین و ایران به ترتیب برابر با 140 دلار، 80 دلار و 89 سنت است. لباس دست کم پاسخگوی 3 نیاز آدمی است. یکی این که او را از سرما و گرما و برف و باران حفظ می‌کند. دیگر این که برای حفظ عفت به او کمک می‌کند و بالاخره موجب آراستگی، زیبایی و وقار است. پس صنعت پوشاک ظرفیت بالایی در تمامی این حوزه‌ها دارد که می‌تواند با سودآوری زیاد اقتصادی در حوزه فرهنگ هم نقش آفرین باشد.
الیاف، طلا، نخ و تاروپود هایی که می شود با
مسئولیت بزیره زحمت کشید این بابت و به ایروز رسید.
جوانان متخصصی که در این کارخانه نبوغ را با سخت کوشی درآمیخته اند تا چرخهای صنعت سریع تر از گذشته بچرخد.
همه تلاشمون هم بکنم که جنس خوبی با کیفی از دست مصرف کننده برسه.
کارخانه‌ای که زنجیره تولید را تکمیل کرده، از تولید نخ تا پوشاک.
پارچه با وزن 60 گرم در متر مربع تا 600 گرم بر متر مربع که مورد استفاده است از شال و روسری تا پارچه های سنگین به صورت شلوار جین، شلوار کتون.
تولید پارچه های 100% ایرانی با آخرین استانداردهای روز جهان و طراحی های مشتری پسند.
پارچه های نهایی حین تولید حتما باید تست بشه که استاندارد ملی ما حتما اجرا بشه و حتی استانداردهای جهانی ما.
نگاهی به بازار جهانی هم داریم و با سلیقه‌ای که تو بازار جهانی هستش این طراحی‌ها رو صورت میده.
پارچه هایی که در زنجیره بعدی با مهارت خیاطان داخلی دوخته می شود و در نهایت پوشاکی روانه بازار می شود تا در میان انبوه برندهای خارجی نام و نشان ایرانی را پرآوازه کند.
تولید مملکت خودمون، دست نجی کارگرای خودمون، عرضمون خارج نمیشه.
چرخ‌های تولید در صنعت نساجی زمانی خواهد چرخید که پوشاک ایرانی زینت بخش تن ایرانیان باشد.
رابطه لباس و فرهنگ به اندازه قوی است که وقتی یک خارجی و یک غریبه وارد محیطی می شود، نخستین علامتی که او را می شناساند همان لباس است. گویی انسانها با لباس خود با یکدیگر صحبت می کنند و هر کس به زبان لباس خیش خود را معرفی می کند که من کیستم، از کجا آمدم و به چه دنیا و چه فرهنگی تعلق دارم. زرجمه را با ذوق به شما پیشکش میکنیم از شبکه فرهنگ. اینک با کارشناس محترم برنامه همراه میشویم و صحبتهای ایشان را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربابه غزالی هستم، هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا سلام الله علیه در خدمتتون هستم. میخوام بحثم رو از مؤلفه زیبایی در واقع شروع کنم، چون یکی از مؤلفه‌های خیلی پرکاربرد در حوزه پوشاک میتونیم بگیم ازش نام ببریم، البته یکی از مؤلفه ها هست، چون همونطور که میدونین لباس یک نظام ارتباطی برقرار میکنه با جامعه و ترکیب بندی نمادها و نشانه هایی که در یک ترکیب بندی لباس و پوشاک مطرح هست در کنار هم معنا و مفهوم خاصی رو متبادر میکنه به مخاطب خودش یا در فضای جامعه. خب زیبایی تو فرهنگ های مختلف معنیش رو بخوایم ازش، در واقع معنی تحت لفظی کلامیش رو ازش بخوایم صحبت کنیم، به معنای هماهنگی و هارمونیه. استاد جعفری ازش میگه نمود یا پرده نگارین و شفاف که روی کمال کشیده میشه. در کلام الله مجید قرآن در کتاب آسمانی ما زیبایی با حسن، جمال و زینت مترادفه و سیرت و صورت جمال زیبایی محسوس عنوان میشه که بازتاب حقیقت و حسن معقوله. یکی از این مؤلفه ها که در ارتباط با زیبایی معقول میتونیم بگیم جایگاه ویژه داره، همون بحث عفاف میتونه باشه که در شماره یکی از برترین فضایل اخلاقی پیرو مطالبی که در حوزه فرهنگ صحبت کردیم و فکر میکنم اونجا کاملا بهش اشاره کردیم و همچنین در مرتبه آیات قرآنی مسئله خیلی آشکار و واضح بهش اشاره شده. همچنین عفت و حیا علاوه بر حسن و زیبایی برای فرد عفیف نوعی خیشتنداری در واقع فرد از امور پست و رذایل نفسانی رو دلالت میکنه که این هم جنبه از جنبه های مهم زیبایی رو مطرح میکنه. در حوزه متون اسلامی زیبایی همطور مباحثی که ازش گفته شد خیلی با مباحث زیبایی معنوی و متافیزیکی و همچنین در حوزه مفاهیم ارزشی در یک جامعه خیلی ارتباط معناداری رو میتونیم بگیم داره و دنبال میکنه که یکی باز مؤلفه هایی که به میتونیم بگیم عنوان پوشاک میتونه ربط داشته باشه، یکیش عفاف هست که با توجه به بحثی که داشتیم که گفتیم حجاب نمود ظاهری عفاف هست و همچنین در فرهنگ ایرانی حتی من بخواییم ازش مثال بزنیم، من میخوام بگم که بحث عفاف جایگاه ویژه‌ای داره و این مسئله رو ما در فرهنگ ایران قبل از اسلام هم جایگاه محکم و ویژه شد، هم در مستندات تصویری در هم در مستندات که به صورت متون باقی مانده کاملا بهش اشاره شده. به نقلی در واقع به تعریف دیگه‌ای بر اساس مطالعات این موضوع رو در پژوهشی این جانب مطرح کردم و بهش پرداختم که حجاب تجسم حرمت و کرامت جامعه است. با توجه به تعالیم قرآن، تعالیم دین مبین اسلام، همطور که میدونین حجاب عبارت هستش از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان اون رو از دید جسمانی بهش توجه نکنن و نظر کردن حتی به زنان غیر مسلمان هم همچین اشاراتی بهش شده. حالا اگه کسی از تشخیص اصول ارزش عاجز باشه و اینکه حجاب رو یک بند بدونه، یک محدودیت بدونه، دیگه اون مشکل در واقع خودش میتونه باشه. ولی چیزی که میخوام بگم الان حتی در کشورهای غیر اسلامی به سمت پوشش عفیفانه خبرها، گزارش‌ها و کتاب‌هایی که حتی در این موضوع الان چاپ شده و در بازار وجود داره، این بحث رو میخوام بگم توجه بهش رو خیلی پررنگ میکنه و با توجه به این موضوع این که حجاب برای این هست، پوشش برای این هستش که افراد شناخته بشوند و مورد اذیت قرار نگیرند و این بس تجسم حرمت و عفاف در جامعه است که حرمت داره این مسئله و خود این مسئله میخوام بگم خیلی مسئله مهمی هست که باز میتونیم بگیم عفاف زیبایی معقوله و حجاب زیبایی محسوسه. محسوس بودن یعنی قابل لمس بودن و چیزی که ظهور و بروز داره، یعنی جنبه فیزیکیش رو ما میتونیم مشاهده کنیم که همون نماد بیرونیش رو. بحث زیبایی معقول یعنی که به حوزه تفکر، به عقیده برمیگرده، به اعتقادات برمیگرده، به درونیات برمیگرده. پس این مسئله مهمیه به نظر من به عنوان ظرفیت‌های فرهنگ پوشاک ایرانی اسلامی. این ظرفیت خیلی ارزشمندیه، اینطور بگیم که دنیا این رو متوجه شده. حالا با توجه به حالا اون فکر میکنم بخشی که از جهالت برمیگرده و این بروز و ظهور رو پیدا میکنه، برمیگرده به تعالیم قرآن کریم که به جاهلیت مدرن هم در آیات قرآن ما این اشاره رو داریم. پس این مسئله میتونه از این موضوع منشعب بشه که جاهلیت و تبرج مدرن در عصر امروز که به عنوان خودآرایی و عدم حیا باز به عنوان نگره‌ای از زیبایی حالا مضمون میشه در فرهنگ غربی، در فرهنگ غیر الهی، اینطوری بگیم در فرهنگ مادی، اتفاقا خیلی مضمومه. چون این عمل چه اتفاقی میفته؟ علت چرا؟ زیرا این عمل موجب فساد میشه، فساد در نفوس و انحطاط اخلاقی رو در جامعه رواج میده. حالا با توجه به این تعاریف، مد هم به عنوان سبک خاصی از رفتار به دلیل عدم زیبایی واقعی و اینکه صرفاً ارضای حس زیبایی دوستی افراد رو میخواد داشته باشه، خب بعد از یه مدتی کوتاهی کهنه میشه. اصلا معنی مد این هستش که انقدر زشت و نازیبا میشه که و ببخشید تهوع آور میشه که باید عوض بشه و این کهنه شدن و کنار گذاشته شدن در مد اصلا جزء فلسفه مد هست که این تنوع عجیب و غریب رو در بر میگیره. مد معمولا حتی این گفته میشه نوعی زشتیه و چنان غیر قابل تحمله که باید عوض بشه بر اساس حالا زمان مشخصش. حالا با توجه به این بحثی که داریم، نظام احسن تو زیبایی شناسی در حوزه مطلبی که بخوایم بگیم به پوشش و به لباس میتونه ارتباط پیدا کنه، پس همون موضوع، موضوع زیبایی شناسی افاف میشه که اون نشون میده این مسئله که نظام آفرینش بر اساس هندسه دقیق و منظمی بیان شده که در اون هر چیزی به اندازه و با نسبت مشخص و متناسبی آفریده شده و همچنین محسوسات زیبا در حوزه معنویات و در حوزه اعتقادات هم و همچنین در حوزه چیزی که فیزیک و حضور جسمی اون موضوع میتونه قرار بگیره، در هر دو معنا، یه در هم ظرفیت میخوام بگم جسمانی و هم در ظرفیت روحانی و اون معنوی، این زیبایی و موضوع بودن در نظام آفرینش احسن بهش کاملا بهش اشاره شده و این مسئله توجه شده. حتی در جایی بخوایم بحث نظام احسن رو بخوایم نام ببریم، همون جایی که خداوند بعد از آفرینش انسان، بعد از خلقت انسان، به خودش احسن میگه و خودش رو احسن الخالقین مطرح میکنه. پس شایسته یه چنین نظام احسنی این هستش که هم در ظاهر و در هم در باطن فرد، انسانی که تو این دنیا زندگی میکنه، بتونه به بهترین وجه ظاهر بشه. خب این بهترین وجه ظهور چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که بحث عفاف و حیا که از جمله تعالیم و منویات زیبایی الهی هستند، به طور مطلق در موضوع اون تکیب بندی اون محصولی که قرار آفریده بشه که جزء حالا پوشش این انسانی باشه که جزء احسن المخلوقات هست در دنیا، در کنار هم، در ملازمت هم بتونه این مسئله رو میخوام بگم به ظهور و بروز بیانجامه. ما دو مدل میتونیم بگیم جامعه میتونیم داشته باشیم با این موضوع. جامعه این که طراحی لباس تو اون بر اساس تفکر الهیه و اطلاع عفاف و حیا رو مد نظر داره، یک. دو، جامعه هستش که بر اساس تفکر غیر الهی، عدم عفاف و مسئله دیگه که پشت سرش داره تو حوزه طراحی لباس، میتونم بگم بحث عدم عفاف و اغواگری و به وهم و گمان انداختن رو در پی داره. پس ببین دو تا قشنگ، دو تا فلش متضاد ضد هم هست. خب هدف ما در بحث طراحی لباس با روی کرده مؤلفه و ظرفیت های پوشاک اسلامی ایرانی این هستش که طراحی منسوجات و لباس بر اساس حکمت و تمدن اسلامی، حکمت ایرانی اسلامی، هر دو واقعا هر دو مؤلفه رو ما داریم، از اون ور اتفاقی که میفته بر اساس اون نظریه مخالف، طراحی منسوجات و لباس بر اساس برهنگی و تبرج و تمدن غربی که الگو و نقشه راه برای جامعه متعالی، جامعه‌ای که در راستای تعالیم قرآن میخواد گام برداره و اون زندگی احسن ارتباط پیدا کنه، این هستش که هرچه تقویت فرهنگ عفاف در ارتباط با زندگی احسن و طبعا اون هم در پوشش هست که بتونه اون برنامه‌ریزی ها و مدیریت های راهبردی و کلان زندگی رو با توجه به سبک زندگی به آرمان های احسن زندگی نزدیک کنه و این مسئله رو در کنار خودش داشته باشه. ممنونم، خدا نگهدارتون.
در پایان آرزو میکنیم در کنار زیبایی و آراستگی ظاهر به زیبایی و آرامش درونی هم برسیم. خدای زیبایی آفرین نگهدار شما.
فارسی بگوییم. سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زرع و زرع را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما زرع به معنای کاشتن و کشت است و هم خانواده با کلمه زراعت، و زرع با زال در گذشته مقیاس طول بوده است و معادل چیزی معادل یک متر. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. مصحف رودرروی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی درباره فرهنگ و سیاست امشب در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. معرفی 30 دانشجوی نمونه کشور به بنیاد نخبگان در جشنواره ملی دانشجویان نمونه 1402.
و افزایش 20 تا 65% درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی طی 3 سال اخیر.